أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با این مسئله که لا يجوز اشتراط الخيار في النكاح استدلالاتی مطرح شده بود کافی نبود و بعضیاش در حد استحسان بود. آخرین بیانی رو که دیروز متعرض شدیم بیان مرحوم آقای خویی که دو استدلال در کلام ایشون مطرح شده، اولا و ثانیا، که دیروز بیان کردیم در این حال ذیل کلام مقداری مبهم بود، تکرارن و به طور خلاصه بیان اولشون این بود که لزوم در باب نکاح از احکام شرعی است نه از حقوق، تا قابل تصرف به اراده طرفین باشد. اگر چیزی از حقوق باشد ذی حق میتونه اون رو اسقاط کنه، هر کدوم از جانب خود، و حالا در شرط الخیار در حقیقت اینه که یکی حقشو به دیگری واگذار میکنه، میشه طبق قاعده. ولی نه، لزوم در باب نکاح از احکام، ولذا نمیشود شرط کرد بر خلافش. و دلیل بر اینکه از احکام و از حقوق نیست، اگر از حقوق بود میتونستن طرفین ملتزم بشن به فسخش به لحو اقاله، در حالتی که لا یجری فیه الاقاله والحال انها غیر جائزت فیه بلا خلافن. و عرض کردیم این استدلال مأخوذ از کلام کوتاه شیخ انصاری است که ایشون می فرمایند که بله ولعله لتوقف ارتفاعی شرعن علی الطلاق و عدم مشروعیت تقایل فی، که ایرو به صورت استدلالی تر در آورده. درباره این استدلال عرض کردیم نه، این دردی رو دوا نمی کنه. اولا لزوم از احکام نه در اینجا، در باب بیع هم شیخ در مکاسب در باب بیع مکررن روی این جمله اوائل خیارات در خود همون اصالت اللزوم در بیع به عنوان یکی از احکام نه به عنوان یکی از حقوق، در بیع هم لزوم من الاحکام بر. اما وقتی از احکام تلقی میشه، عمده این است که شارع این حکم رو چگونه گذاشته. یه وقتی است که شارع یه حکمی رو میذاره در یک موردی به نحو غیر قابل تغییر، یه وقتی نه، حکم میذاره به عنوان تقاضای طبیعت، معنوش اینه ان لم یکن فیه شرطون یا فلان عارض و امثال اونها. و اینجا یا در بی حد اکثر لزوم حکمون شارع جعل کرده، اما لمطلق و لطبیعت العقد، طبیعت البی، طبیعت النکاح، و این جعل برای طبیعت لا ینافی که بالعرض و به شرط خلاف منتفی بشود. استدلال به اقاله هم اول کلام خود اقاله هم عدم و جواز الاقاله دلیلی ندارد جز همینی که میگید بلا خلاف اجماع، بلا خلاف تازه اجماع نیست، حالا بعضی ها ممکنه ادعای اجماع بکنن، خب در خود مسئله هم که ادعای اجماع شده نیازی نداره که ما بکسل کنیم، از اونجا استفاده کنیم، همینجا خودش هست. ثانیاً بله همه احکام همین طور خیلی داریم اینجوره. احکام البیع هم کوس و ریشبند است که شما 3 سال مکاذب یا 4 سال چقدر خوندید اینجا کوس و ریشبند شدید، کوستون گذشته ریشبندش مونده، اب نداره این شده، اشکالی هم نداره. حالا فرق میکنه، ببینید فرق میکنه. گفتیم همینه، گفتن بعضیا گفتن یشبه العبادات فجزا، نه در عبادات هم قد یکون و کدا، در احرام شرط خروج من الاحرام اونجا هم داریم، اونجا هم داریم. شما ندیدید چون مثل اون زمان ها محرم نشدید، حالا میرید یه سر محرم میشید میرید. بله. بنابراین حکم بودن منافات نداره. بحث اقاله هم اولا خودش دلیل خاصی نداره، یبتنی بر همین عدم الخلاف، و اونا هم بیاز برمیگردیم همون بحث اقاله هم لقائل ان یقول، که اگر در ضمن عقد شرط کردن، یه وقتی است نه در ضمن عقد شرط نکردن تموم شده، شارع حکم میکنه به لزوم، دیگه نمیتونی همینطوری با هم اقاله کنید. اما اگر این فرق رو کسی مطرح بکنه که اگر در ضمن عقد شرط کردن هر وقت بخواهیم با رضایت طرفین اقاله کنیم، این چی؟ آیا این شرط درسته یا نه؟ لقائلن یقول بگه اونم درسته. بلاغا بلا خلافش باله اونجاییست که شرط نکردن، پیشبینی نکردن، بله او بلا خلاف. این فرق رو که عرض میکنم مطرح نشده تا بگم درسته یا نادرست، لعل اونجا هم بگم درست. بنابراین این استدلال لایته. بیان دوم ایشون این تعبیر بود که عقد نکاح یا دائمون یا منقطع، منقطع تا زمان خاص، دوام با شرط فصل نمیخونه، این میشه تغییر در عقد، چند نمیشه از اول عقدی را که ایجاد میکنی، نکاحی را که ایجاد میکنی مقید به عدم الفسخ، پس نکاح دائم ایجاد نکردی، و این تعارضیست در ایجاد خود عقد. عبارتشون کوتاهه، تکرار میکنم که والاول غیر متصور فی المقام لاستلزام جعل الخیار التقیید، در حالی که نکاح دائم اینه نکاح غیر مقید به زمان، اگه مقید به زمان بود که میشد موقت، و در موقتش هم باز یقتضی البطلان لفقده رکنن من ارکانه، در موقت باید اون مدت معین باشه دقیقا. اگر گفتی شرط الخیار یعنی هر وقت دلم خواست به هم بزنم یه مدت براش گذاشتی، اما مدت نامعلوم، پس در هر دو جا موجب خلل در عقد می شود. این بیانش
اگه همین حرف رو نسبت به طلاق بزنه مبتدی اینجا بود، چرا مبتدی؟
چی؟
بگید ما عقد میکنیم اما هر وقت دلمون خواست طلاق بگیریم.
هر وقت دلمون یا دلم؟
دلم.
دلم خواست، این نیازه به گفتن نداشت، بی خودم فضولی کرد، هر وقت دلش خواست میتونست طلاق بده، اما به شرایطه
نشرف نداره.
میدونم، خب اون هست، بله اون هر وقت هست. در رابطه با این مطلب بیان دوم ایشون بعد از تبیین بیان اول، یعنی جواب اول، یعنی که آقا شرط تصرف در حکم، نه تصرف در موضوع، وقتی ایجاد میکنه عقد نکاح را، نکاح رو ایجاد میکنه، یه زوجیت را، زوجیت قید نداره، فقط این است که در حکمش و هو اللزوم، بعد که زوجیت ایجاد شد حکمش میاد روش دائما لازما غیر قابل فسخ نه. اونی رو که ایجاد میکنه زوجیت دائمه، این مورد موضوعه. حکمش اینه که این زوجیت دائم قابل به هم زدن نیست، این حکمش. اگر شرط کرد در این حکم تصرف میکنه، نه تصرف در موضوع. عمدتاً مشکل این استدلالی بزرگوار اینه که ایشون خودش در عبارت چنه این شرط رو برگردونده به موضوع، لأن جعل الخيار يرجع الى تحديد المنشأ و توقيته بعدم النسخ. تحديد منشأ موضوع زوجیت، نه اینطور نیست. شرط الخيار رجوع به تحديد منشأ نمی کنه، تحديد میکنه حکمش رو، نه منشأ را. بله، نه همینجاست که دیگه نباید یه مرتبه به اصطلاح همه خونده ها رو فراموش کنی. شما وقتی که در یه جمله تحلیل میکنی شرط به چی برمیگرده، جمله شما میگی زوج تو که کزا علا ان یکون لیل خیاره، زوجت که مورد تزویج، تزویج اون است بی قید و شرط، تزویج اونه. علا تصرف در حکمه، یعنی قبل از اینکه این بحث بیاد، تو بحث اول گفتیم زوجت که بله تزویج رو ایجاد میکنه، اما این ایجاد یجوز و فسخ او اولا یجوز، عقود خیلی هاش قابل فسخه. چه تفاوته در اونجایی که میگی در عقود که بی و هبه، بی هبه هر دو تملیکه، معنای هر دوش اینه که ملک تو که، در مورد عقدش که فرق نمی کنه. تفاوتش در چیه؟ در اون حکمش یه لزومه، ولذا در مکاسب جاهای دیگه همه فقها سر تا سر بعد از بحث درباره صحت بیع و چنین و شروطش و همه اینها بحث میکنن، هل البیع لازم و نملا، بعدم عقود دیگر سایر عقود چگونه است، اصالت اللزوم در همه عقود داریم الا ما خرج یا نه در همه عقود نداریم، آیا عدم لزوم هبه جزء طبق قاعده است یا نه بالاستثناست، و امثال این بحث ها. بحث اساس لزوم مفصل شیخ هم در اول به اصطلاح بی به مناسبت معاتات مطرح کرده، و هم در اول خیارات، بحث خیارات که میخواد مبتنی بشود یبتنی بر این که اصل در بی لزوم است، پس این خیارات استثناء از این لزوم. همین احکامه، اینا قید منشأ نیست، حکمیست که بعد الانشاء برش مترتب میشه، نسبت به این حکم گاهی خودش آره تصرف میکنه الا بالعیب، الا به کذا، الا بالغبن، الا به اینا، و گاهی هم نه خودشون به اراده خودشون درش تصرف میکنن. چرا؟ دائم، چون مدت نداره نکاهش، منشأش، منشأ مدت ندارد. اونجا در نکاح منقطع، در نکاح منقطع مدت شرط نیست، مدت رکن عقده، ولذا اگر نگه باطلون و عقد عوض میشه. اونجا منقطع مدت باید ذکر بشه. نه حالا یکی یا یکی از این دوتا، اگر مدت نگفت دائمون، اگر مدت گفت منقطع، اون هر دو ماهیتش واقع، اما حکمش که این در دوامش یا دل به اصطلاح انقطاعش در مدتش غیر قابل فسخه، این حکمون، این حکم یمکنن یخصص بالعیوب بالقبل به تخلف شرط و امثال ذلک، اینو تخصیص بکنه.
لو نفسه زمستی که لو نفسه بزنگی میگه دوائمن یه لو نفسه این میشه نه دائمه نه منقطعه.
خوب چی؟ تکرار کن. نه نه این غلطه، این الا شرط نیست. نه 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 این باطلون. اینه میگه زوج تو که به شرط انلیه حق الفسخ. بله اون غیر از این است که اون تعبیر شما که بیاید قید موضوع قرار بدید. نه نه نخه به شرطه، شرط بعد تحقق الموضوع و الحکم شرط میکنه روش، مثل باب شروط دیگر. شما میگه انجا اکه زیدون فاکرم هو. بله یا جب
دو تا چیز که انشا نکرد.
بله یکی وجوب الاکرام انشا شده اندل مجی قیدشه. بله قید حکمه، قید حکم، قید حکم، قید وجوب. اینجا قید برای لزوم، لزومش مقید میشه به انشاء به اختیار.
از اون
اگه دوام حکمی چطور مکلف میدونه در حکم شرعی؟ بله حکم اول بحثی کردیم، اجاره کردیم امروز احکام شرعگاهی قد یجعل به نحو قید قابل تصرف در یه موارد اینجوره، اما نه خیلی وقتا شارع خودش قرار ده الا المؤمنون عند شروطهم و امثال زاره قرار داده این تصرف رو. چی میشه؟ نه نه خیلی نه خیلی احکام حکمون، ولی حکمیست که شارع خودش شرط رو درش پذیرفته، نامنافاتی
میده. حضرت استاد وقتی که انشاء شد این خیلی منشقش در واقع اگر برای شده اشکال نداشته باشه اینجا باید اشکال نداشته.
نه چی گفت؟ ببین
وقتی گفت در وجه تو که حضرت
چی گفت؟
تدریج به خیلی
میدونم شما شما یهو چجور این نتیجه رو گرفتید که وقتی این چا شد این در واقع قید منشأ میشود؟ از کجاش؟ این جمله رو چگونه استنباط کردید؟
زوجیت که منشأ هست حضرت استاد به قید
نه زوجیت قید نداره. زوجیت منشأ زوجیت که منشأش هست و به درد این شب جمعهش میخوره قیدی نداره. بله شرط شده، شرط قید لزومشه، لزوم هم من الاحکام نمونشه. نخه لزوم حکم من الشارع یترتب علیه و الا چه بسا موارد بسیار عقدی حادث میشود و این لزوم دنبالش نیست در صورت که عقد واقع شده. عقدون به طبیعه لازمون تا اون زمان. بله به طبیعه لازمون تا وقتی که فسخ بکنه. عقد البیعی که شرط درش قرار بدن اینجا یه چیز تازه ما اینجا نزاییدیم. عقد البیعی که شرط درش قرار بدن شرط الخیار تا وقتی که اختیار فسخ نکرده یا اون زمینه خیارش نیامده لازمون یا جایز؟ دخل لازمون؟ نه خیلی لازمون تا اون وقت، تا اون وقت لازمون. فقط از اون حیث، من حیث میشه جایز، من حیث جواز الفسخ بشه. ولی عموم لزومش هست یا خارج میشه از اون حیثش. عقد خیاری معه عقد خیاری معناش اینه که از اون حیثای دیگه لازمون. فرض کن ببینید اگر چنانچه یک عقدی را خیار گذاشته درش بعد از 5 سال، تا 5 سال چجوره؟ چنچ پادر هوا؟ نه گاهی پادر هوا میشه، نه میشه، نه هیچ متزلزل نیست. تا 5 سالش هیچ تزلزلی ندارد مگر باز در این بین قبلی نمیدونم امثال ای بی چیزی پیدا بشود. چرا؟ کاملا کاملا مثل که شما خیارات و مباحثه نکردید. نه هیچ مراعاه نیست، هیچ کسی رو نمیگه، هیچ کس لم یقل بهی احد. خیار مجلس در ابتدا تا وقتی که هست خیار داره، یعنی هنوز لزومش مشروط به افتراقه، خود شارع از اول جعل کرده لزوم را بعد الافتراء، شروع مدت لزومش بعد الافتراقه و در اون زمان قابل لخیا قابل
بعد از سه روز خیالش کردن
بعد از سه روز هم این چنین هر کدوم در مدت خیار در زمان خیار قابل فسقه، من حیث غیر از اون زمان لازمون همه احکام لزوم رو هم داره. خیار هم اون خیار هم مال حیوانات ها نه مال همه کس. بنابراین نه این ادله در مجموع لم یتم، شاهدش هم اینه در عقد اجاره قابل جعل با اینکه اجاره مدت داره و تا مدتش لازمون در این حال قابل جعل خیارم هست، منافات با اون لزوم منهای این خیار شرطش ندارد. فبه هازا یتم، این که استدلالاتی که آیون ذکر فرمودن لا یتم، مسئله رو حل نمی کنه. ولی ذالک فاذن لا یبقا فی البین الا ادعای اجماع، کما اینکه مرحوم آقای حکیم هم حالا همه شاید بیانات نداشتن بعضیش رو بعد از تضعیف و نقد اونها میفرمایند فاذن العمدة فیه الاجماع المدعا، اجماعی که در مسئله مدعا ادعا شده، ولی ایشون در اجماعش یه دغدغه دارن. خوندیم عبارت ایشون رو که فرمودن و این کان ظاهر صاحب حدائق انه خلاف درش هست و به اصطلاح اجماع که انه نیست. حالا عرض بکنم عبارت ایشون رو که بله بله ایشون نقل میکنن که صاحب حدائق فرموده بله بعد گفتن و این کان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز لأنه نسب المنع إلى المشهور، معناش این مخالفی داره، ولیکن خودشون میگن ما هرچی گشتیم مخالفی پیدا نکردیم، ولیکن لم یعرف بذالک قائل ولا من نسب ذالک إلى قائلن، به شخص خاصی نه قائلی پیدا کردیم و نه کسی که به قائل خاصی نسبت داده باشد. پس که انم از صاحب حدائق فرموده مشهور مسامحه کرده، نه لا خلاف درش و اتفاق علی. مراجعه به کلام صاحب حدائق نشون میده که نه صاحب حدائق هم چنین مطلبی نفرموده. تتبع در کلمات قوم فقها اون مقداری که کلماتشون به ایدینا نشون میده همه قائل شدن به عدم الخیار فی النکاح، و اگر این شرط رو کسی کرد شرطش باطلون مسلم. بله یه مسئله این به این پیش میاد که آیا حالا شرط باطل شد عقدش هم میشه باطل ام لا، دنباله بحثی دنباله فرعه هم در متن و هم در عروه. اما در اینکه اصل این شرط باطلون و خیاری مجعول نمی شود این آقایون همه فتوا دادن، هر کس متعرض شده. اون وقت شیخ در خلاف ادعا میکنه عدم الخلاف فی، عدم الخلاف شیخ در خلاف که متعرض اقوال فقهای اهل تسنن هم هست، معناش اینه که لا خلاف بین العامت و الخاصه، همه فقها هم از عامه و خاصه این چنین فرمودن، و این ادعا خودش کمتر از ادعای اجماع و اتفاق این چنینی نیست. در مبسوط خب فقهشی اونجا طبعا ادعا کرده اجماع را با همین تعبیر اجماع. ابن براج در مهذب تصریح به اجماع کرده، ابن ادریس در سرائر همچنین، شهید ثانی در مسالک همچنین، فاضل هندی در کشف اللسام همچنین، اینا قالب تصریح به اجماع کردن. ظاهر کلام علامه هم در تذکره اینه، علامه صریح نیست اما ظاهر، چرا که اول فرموده لا یصح و اشتراط الخیار فی النکاح ولا یثبت فیه خیار المجلس، دو تا حکم. بعد میگه اجماعا، ظاهرش اینه که اجماعا به هر دو برمیگرده، چون برای مطلب اول هم شهید علامه دیگه استدلال دیگه ای نیاورده، پس این نشون میده که در اون مطلب اول هم متکل به همین اجماع است. مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد در مکاسب، مکاسب جامع المقاصد متعرض شده بحث اشتراط خیار در بیع را، بعد گفته اما در نکاح المنع، بعدم ادعای اجماع کرده در اونجا، ادعا علیه الاجماع در مکاسب. در باب نکاح که آمده کلمه اجماع نداره، اینی که خب آقای حکیم هم ازش نقل کردن، اما تعبیرشون اینه فإن شرط ذل خیار فیه کان الشرط باطلا قطعا، ادعای قطع کرده. و هل یبطل به العقد ام لا فیه قولان، اون وقت اونجا میگه قولان، اینجا که میگه قطعا ظاهرش اینه قولانی تو کار نیست، تردیدی تو کار نیست، پس هم قطع است و هم قطعش ناشی از همین عدم الخلاف و الاتفاق. خب میبینیم اقوال فقها همه همینه، تنها دغدغه در قول صاحب حدائق پیدا شد. این حالا به عهده شما، صاحب حدائق کجا گفته مشهور جواز و اشتراط الخیار رو گفته مشهور، عدم الجواز کجا؟ کجا صاحب جواهر این مسئله را به این شکل هل یجوز و فیه اشتراط الخیار ام لا ایرو مطرح کنه و بگه المشهور العدم یا عدم الجواز؟ نه، اینو نداره صاحب حدائق اصلا، بلکه صاحب حدائق دو جا این مطلب رو مطرح کرده که اگر شرط الخیار کرد هل یبطل العقد ام لا، مسئله دوم را دو جا اون مسئله رو مطرح کرده. اونجا مختلف هم هست، در یک جا میگه بله، در هر دو جا تقریبا بله، در با جلد 23 این چاپ جدید المشهور بطلان العقد، بطلان العقد المشهور بطلان العقد، در جای دیگه در جلد 24 المشهور بین الاصحاب بطلان النکاح به شرط الخیار. این دو جا کلمه مشهور آورده، ولی هر دو جا در رابطه با اون مسئله بعدی است، بطلان و عدم بطلان عقد، نه در رابطه اصل عدم تحقق شرط بطلان شرط. پس اینجا هم از صاحب حدائق هم مطلب مخالفی نداریم تا نیاز داشته باشیم به اون جواب مرحوم آقای حکیم که بله ایشون ادعا کرده ولی ما مخالفی پیدا نکردیم، کسی هم که نسبت به شخص خاصی داده بشه داده باشه پیدا نکردیم و امثال اینها. نه، صاحب حدائق هم ادعای چنین مطلبی نکرده. نه بطلان چی؟
بطلان شرط.
نه نه نه، بطلان شرط عدم و تحقق شرط، نه عدم و تحقق نکاح. گفت زوجت تو که چنین علا ان یکون الخیار، میگیم این علا ان یکون الخیار بی خود گفتی فاسد نه محقق نمیشه. اما عقد نکاحش چی؟
سر جاش.
ها اصل کارشون سر جاش بودنشه. اونجا مورد اختلاف فل مشهور اینه که سر جاشه، نه غیر مشهور میگن عقد نکاحش هم باطل. یه بحث عمده ای هم در باب خیارات بیعم دارید که حالا آقای محمدی میگه نخوندید، خیلی خوب، که اونجا آیا شرط فاسد مفسد عقد املا. مرحوم شیخ در باب اونجا میاد و تفصیل قائل میشه در شروط، گاهی جهت بطلانش جهتی است که به خود عقدم سرایت میکنه، گاهی نمیکنه. متأخرین هم خیلی ها مثل مرحوم امام اینا قائلن که نه اصلا شرط فاسد مفسد عقد نیست هیچ مورد. اینو دیگه لابد مسئله شو گفتید به این مقدار. بنابراین مخالفت صاحب حدائق یعنی انتصاب به خلاف در مورد اون مسئله دومه، نه مسئله اول. ولذا مسئله اول مخالفی نداره، ظاهرا اجماع تام منفی و از این نظر بحثی درش نیست. بله ولو حالا این اشکال در عبارت صاحب حدائق که این خلاف رو در مسئله اولم بهشون نسبت داده شده، از برداشت آقای حکیم به حرف آقای خویی هم سرایت کرده که آقای خویی هم همین خلاف را به صاحب حدائق به اصطلاح از قول صاحب حدائق برداشت میکنه، در حالی که نداره صاحب حدائق چنین چیزی. ولی در این حال حالا میمونه یه مسئله عمده، آیا این اتفاق لا خلاف اتفاق مخالفی نیست، همه گفتن، اما آیا این میشود یک اجماعی که یتکل علیه به عنوان یک دلیل مستقل؟ خب در باب اجماع و بحث‌های مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و دیگران میگیم اجماع اونی که حجت هست به عنوان یک دلیل مستقل، اجماعی است که کاشف از رأی امام باشد، کاشف از رضایت امام باشد، حدسن حالا به چه نفع، نه دخولی، نه نمیدونم لطفی، نه اونها، حدسن مجموعاً وضعی طوری است که ما از این استکشاف میکنیم که این اقوال بیهوده نیست. این همه قول از صدر فقه شیعه تا به حال لابد رضایت امام براشون مکشوف بوده، حالا به نحوی ولو به این که متسالم بوده از زمان حضور ائمه مثلا، یا دلیل خاصی در اختیارشون بوده بلا قابل تردید اون دلیل به دست ما نرسیده، یک چنین چیزی رو حدس بزنیم. حدس یعنی اطمینان، اطمینان پیدا کنیم از این اتفاق به رضایت امام، اون وقت بشود چی؟ کاشف از رأی امام. یه جایی میگیم نه اینا ولو اتفاقه، ولی منشأش این روایته، حالا ما میگیم این روایت دلالتش درست نیست، اونا اشتباه فهمیدن، منشأش یه اشتباه بوده دیگه، میگیم این اجماع چی؟ مدرکیون دیگه، کاشفیت نداره، حجیت نداره. حالا اینا تحلیلات بیشترش و بحثاش به جای خودش. اینجا ما در این مسئله با این تلاش و تکاپو میگیم نه اتفاق لا خلاف، همه اینها از صدر اول زمان شیخ طوسی، وقتی شیخ طوسی بگه عدم الخلاف یا اجماع، معناش اینه که فقهای قبلی هم که من خبر دارم آثارش به دست ما نرسیده مگر بعضیاش، اونا هم همینا رو گفتن. خیلی خوب این اتفاق، اما کاشفون ان رأی الامام، بگیم خب بله، مسئله ای که هیچ دلیلی در دست نداریم، در این حال همه این چنین گفتن، تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها، این همه قول بی جهت صادر نمیشه از این فقها. فقهایی که ملتزمند در بیان کلماتشون به هر واو و فایش توجه میکنن که بی جا گفته نشود. متون فقهی قدیم با دقت متن شرایع واو و فا و الا و غیر چقدر با دقت انتخاب میشه که بعدن فقها میان روش تحلیل میکنن، روش حساب میکنن روی این کلمات. وقت نمیشه یه فتوای گتره و بی جهت باشه، بلا دلیل باشه.
حتی متأخرین،
نه ما حالا به اونا کار نه، متأخرین یعنی نه، الحمدلله در زمان ما رایجه دیگه، از زمانی که رادیو تلویزیون به وجود آمده و به اصطلاح اختراع شده خیلی چیزا میتونه رایج بشه، بحث نه. اما نه، روی اقوال فقهایی که مورد بحث و گفتگو هست این، پس بگیم بله این اجماع در اینجا کاشفون ان رأی الابام، کاشفون از یک دلیل معتبر، کاشفون از یک مسئله سینه به سینه به یک شکلی من احده ما. پس بنابراین میشه اجماع خودش یه دلیل مستقل. ولی یه چند تا روایت تو این مسئله هست یمکن که خود اون روایات رو دلیل قرار بدیم، و اگر اون روایات شد دلیل دیگه اجماع استقلالش رو از دست میده، حجیتش رو به این نحوی که بتونه کاشف از رأی الامام باشه اینو از دست میده. این روایات رو باید ببینیم. میاییم سر یه دوراهی، یا این روایات در حد قانع کننده میشود چه بهتر، فهوت دلیل، روایات معتبرم در بینش هست، فهوت دلیل، یا قانع کننده نمی شود، نرجو الالاجماع فالاجماع و محکمون. حالا انشالله این روایات را روز شنبه به یاری خدا خواهیم دید، و بعد هم مسئله بعد، مسئله 18 یا 19 میشه بعدیش، بله انشاءالله. روایت